دلایل تکامل، مجموعه دگرگونی انتخاب طبیعی و وراثت قطعاً به تکامل می انجامد. برای ساده کردن موضوع چند مثال می آورم. نیاکان انسان اروپایی افرادی بودند که پوست تیره ای داشتند. با این حال می بینیم که امروزه پوست اروپایی ها سفید و حتی با درجات مختلفی از سفیدی می باشد. مثلا سفیدی پوست مردم جنوب اروپا کمتر از شمال آن است. دلیل این موضوع آن است که طبیعت نژادهای برتر را انتخاب می کند. اما انتخاب شدن پوست سفید توسط طبیعت می تواند علت ساده ای داشته باشد. اینکه نور خورشید باید از پوست عبور کند تا ویتامین دی ساخته شود. پوست تیره مانع عبور کردن نور خورشید می شود یا شدت نور را کاهش می دهد. در اروپا که نور خورشید کمتر است، کسانی که پوست تیره دارند به شدت در معرض خطر کمبود ویتامین دی قرار می گیرند و این مسئله تهدیدی برای زندگی و تولید مثل آنها به شمار می رود. به این ترتیب بقای اسلحه شکل می گیرد. از آنجا که دگرگونی در رنگ پوست قطعاً وجود دارد، پوست روشن برگزیده می شود، چرا که دارنده آن قادر است در محیطی که نور خورشید در آن کم است، باقی بماند و زندگی کند. به این ترتیب فرایند غربالگری که فرایندی حتمی است، نسلی پس از نسل دیگر روی می دهد تا رنگ پوست به آنچه که با محیط تناسب دارد برسد. این موضوع در مورد اندازه بینی، قد و دیگر صفات نیز صادق است. قطعاً قرار گرفتن در محیط جدید سازگاری و خو گرفتن با آن محیط را باعث می شود. از 59 تا 100 هزار سال گذشته که مهاجرت ها و پراکنده شدن ها از آفریقا صورت گرفته، فرصت مناسبی برای سازگاری های روحی، فرهنگی و زیستی به وجود آمده است. ما می توانیم آثار سازگاری زیستی را در رنگ پوست، اندازه بینی، چشم‌ها، سر و بدن مشاهده کنیم. می توانیم بگوییم ترکیب هندسی بدن همه قومیت‌ها در اثر وراثت تحت تأثیر محیط سکونت خود طراحی شده است. پوست سیاه از کسانی که نزدیک به خط استوا زندگی می کنند، محافظت به عمل می آورد. به آنها را از سوختن توسط پرتو فرابنفش که می تواند به سرطان‌های پوستی کشنده منجر شود، حفظ می کند. تمام خوراک کشاورزان اروپایی از غلات تقریبا فاقد ویتامین دی آماده تشکیل می شده و در بخش اعظم، یا تمام غذای آنها از شیر و فرآورده‌های لبنی استفاده نمی‌شده است. این غذا آنها را در معرض بیماری راشیتیسم قرار می‌داده است. این نوع ویتامین باید به شیر ما نیز افزوده شود، ولی آنها با وجود ماندن در عرصه‌های جغرافیایی بالاتر که از خاورمیانه به آنها مهاجرت کرده بودند، توانستند بقای خود را تضمین کنند. زیرا بدن می تواند این ویتامین مهم و اساسی را از مولکول‌های موجود در غلات و با کمک نور خورشید تولید کند. به همین دلیل اکثر اروپایی‌ها سفید پوست هستند، چرا که پوست با این رنگ می تواند نور فرابنفش خورشید را از خود عبور دهد و مولکول‌های پیشساز به ویتامین دی تبدیل شوند. بنابراین بی‌دلیل نیست که هرچه به سمت شمال اروپا برویم، می‌بینیم رنگ پوست افراد سفیدتر می‌شود. اندازه بدن انسان با گرما و رطوبت محیط سازگاری پیدا می‌کند. در آب و هوای گرم و مرطوب که نمونه بارز آن جنگل‌های استوایی است، بهتر است انسان کوتاه‌قد باشد، زیرا در این صورت مساحت سطح خارجی پوست که عرق از آن ترشح می شود نسبت به اندازه بدن بیشتر خواهد بود. به علاوه بدن کوچک انرژی کمتری استفاده می کند و حرارت کمتری نیز تولید می نماید. پروفسور لوکا کاوالی در کتاب ژن‌ها، مردم و زبان‌ها صفحات 22 و 23 می نویسد موی مجعد باعث می شود عرق زمان بیشتری روی پوست سر باقی بماند تا باعث خنک شدن بیشتر گردد. با این تغییرات خطر بالا رفتن دمای بدن در منطقه استوایی کمتر می شود. قبایلی که در جنگل‌های استوایی زندگی می کنند معمولاً دارای قد کوتاه هستند. کوتولای آفریقایی مثال افراطی برای این حالت می باشند. پایان نقل قول. پروفسور لویجی لوکا کاوالی اسفورزا متولد 25 ژانویه 1922 در شهر جنوا، دانشمند متخصص ژنتیک که در زمینه انسانشناسی نیز کار کرده است. مدرک دکتری خود را در سال 1944 اخذ کرد و تحقیقات خود را در دانشگاه کمبریج با دانشمند زیستشناس تکاملی رونالد فیشر ادامه داد. از سال 1970 به تدریس در دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیای آمریکا به عنوان استاد افتخاری اشتغال دارد. وی برنده جایزه بالزان به خاطر شناخت منشأ انسان در سال 1999 و عضو افتخاری جمعیت زیست شناسان تکاملی ایتالیا می باشد. مثالی دیگر، در جریان انقلاب صنعتی رنگ پروانه ها از سفید به سیاه تغییر یافت، چرا که پروانه ها از رنگ سفید خود برای استتار بر پوسته سفید رنگ درختان سود می جستن و از دید پرندگان مخفی می شدن. ولی پس از وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، در برخی مناطق صنعتی آلودگی ناشی از سوخت زغال سنگ باعث سیاه شدن پوست درختان شد و پروانه های سفید رنگ در معرض دید پرندگان قرار گرفتند. گروهی از پروانه ها از جهشی که رنگ آنها را تیره می ساختن برخوردار شده بودند و این دسته توانستند به خوبی مخفی شوند و باقی بمانند. به این ترتیب رنگ پروانه ها در دورانی نچندان طولانی تغییر یافت، چرا که دوره زندگی پروانه ها کوتاه است و تغییر رنگ به زمانهای طولانی مثلا میلیون ها سال نیاز ندارد، بلکه یک دوره نسبتاً کوتاه برای پدید آمدن صدها و هزاران نسل از آنها و نیز پدید آمدن تکامل زیستی در آنها کفایت می کند. و یک مثال دیگر، طول گردن اجداد زرافه ها مختلف و گردن برخی درازتر از دیگری بوده است. اگر فرض کنیم که این زرافه‌های اولیه در محیطی زندگی می‌کردند که زرافه‌های گردن دراستر بیشتر از زرافه‌های با گردن کوتاه‌تر می‌توانستند غذا به دست آورند، طبیعت زرافه‌هایی را که برای زندگی در آن محیط سازگاری بیشتری داشتند انتخاب می‌کرد و به همین دلیل زرافه‌های گردن کوتاه از گرسنگی می‌مردند یا به علت کمبود غذا نمی توانستن جفتگیری و تولید مثل نمایند و یا قادر به تغذیه فرزندان خود نبودند. به این ترتیب در این محیط تعداد زرافه‌های گردن کوتاه رو به کاستی می گذارد و چه بسا به طور کلی منقرض شوند، در حالی که زرافه‌های گردن دراز زنده می مانند و به خوبی زاد و ولد می کنند. در نتیجه تعداد زرافه‌هایی که از ویژگی درازی گردن برخوردارند افزایش می‌یابد و آنها این ویژگی‌های ژنتیکی را برای فرزندان خود به ارث می‌گذارند. و نقشه ژنتیکی زرافه‌ها ویژگی کوتاهی گردن را نسل به نسل کنار می‌گذارد. این امور بدیهی به نظر می‌رسند و امروزه استدلال به آنها با استفاده از ژن‌ها همانند استدلال به چرخش زمین به دور خورشید طبق تصاویر گرفته شده واضح است. با این حال بسیاری از مردم فقط به این دلیل که اعتقاد دارن این مطالب با متون دینی در تعارض است آنها را انکار می کنن. و یک مثال دیگر، حیوانات درنده به عنوان مثال گرگ ها همانند دیگر موجودات زنده در همه چیز تفاوت هایی دارن. اگر گرگ ها در محیطی قرار بگیرند که شکار از سرعت بالایی برخوردار باشد، گرگ های پاکوتاه و کن از گرسنگی می میرند و در نتیجه صفات خود را به نسل بعدی منتقل نمی کنند. با گذشت زمان در اثر انتخاب طبیعی در آن محیط، گرگ هایی با پاهایی بلند و سرعت زیاد شکل خواهند گرفت. در محیط برفی فقط گرگ های سفید باقی خواهند ماند، زیرا گرگ های تیره در معرض دید طعمه قرار می گیرند و در نتیجه نمی توانند غذای خود را صید کنند و از گرسنگی می میرند. به همین دلیل رفته رفته موی گرگ سفید می شود. چه بسا این وضعیت برای طعمه نیز پدید آید. مثلا رنگ سفید موی خرگوش حیوان را در استتار کمک می کند. شاید اگر رنگ سفید خرس‌های قطبی نبود، این حیوانات در به دست آوردن غذا ناتوان می‌ماندند. زیرا این رنگ حیوان را در مخفی شدن بسیار کمک می‌کند و هنگامی شکار او را می‌بیند که دیگر بسیار دیر شده است. حیوان این رنگ سفید را یک شبه به دست نیاورده، بلکه قطعاً فرایند تکاملی مشابه تکامل پروانه های انقلاب صنعتی رخ داده است. هر دوی این فرایندها پس از بروز جهش های ژنتیکی که گزینه مناسب برای زنده ماندن و زیاد شدن یک ویژگی و تثبیت آن نسبت به سایر ویژگی ها را در اختیار قرار می دهد، حاصل شده است. دکتر ایان استرلینگ یکی از بهترین متخصصان جهان در زمینه خرس‌های قطبی است و نوشته‌ها و سخنرانی‌های مفصلی در مورد تأثیر پدیده گلخانه‌ای بر زندگی خرس‌های قطبی دارد. بنا به گفته دکتر ایان استرلینگ، زمان مورد نیاز برای به وجود آمدن خرس قطبی از خرس قهوه‌ای تقریباً 150 هزار سال می باشد که بسیار طولانی تر از زمان مورد نیاز در تکامل پروانه های انقلاب صنعتی است و همانطور که پیشتر اشاره کردم، دلیل آن به درازی و کوتاهی دوره زندگی حیوان باز می گردد. و آخرین مثال، امروز همه ما می گوییم با اینکه از لحاظ معماری، فناوری و پزشکی به پیشرفت‌های زیادی دست یافته‌ایم، ولی مشکلات بهداشتی و سلامتی ما بیشتر شده و بیماری‌ها فراوان‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. همه ما و چه بسا برخی پزشکان نیز یک صدا می‌پرسیم علت چیست؟ در حالی که یکی از دلایل این موضوع واضح و بسیار ساده است. ما با پیشرفت خود یکی از طرفین معادله تکامل در خصوص نوع انسانی یا از نظر جسمانی را به هم زده و لغو نموده ایم و آن همان انتخاب طبیعی است. بیشتر توضیح می دهم، یک بیماری ارثی مانند دیابت را در نظر می گیریم. رعایت کردن مراقبت های بهداشتی از جمله پزشک، آزمایشگاه، کارشناسان، داروساز و دارو باعث می شود زندگی بیمار مبتلا به دیابت طولانی تر شود. تا جایی که وی میتواند به حد بلوغ رسیده، تولید مثل کند و ژن‌های خود را به فرزندانش منتقل نماید. این موضوع باعث میشود تعداد افرادی که دارای این ژن‌ها هستند بین ما افزایش یابد. به این ترتیب ما با پیشرفت خود انتخاب طبیعی را لغو کرده ایم. اگر ما مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را در این معادله دخالت نمیدادیم، انتخاب طبیعی روی می داد و در نتیجه بسیاری از افراد مبتلا به دیابت پیش از آن که بالغ شوند و بتوانند تولید مثل کنند می مردند و به این ترتیب آرام آرام تعداد افراد حامل این نوع ژن‌ها رو به کاستی می گذاشت. همچنین از آنجا که ما امروزه در خانه‌های عموماً مستحکم زندگی می کنیم، بسیاری از افراد نمی توانند مشکلات زندگی در محیط طبیعی از قبیل مقاومت در برابر میکروب ها یا نیش حشرات را تحمل کنند. تحقیقاتی درباره قتل عام بیولوژیکی که قبلا برای ساکنان بومی قاره های جدید روی داده صورت گرفته است. این کشتار به دلیل وجود میکروب‌های نهفته در حیوانات خانگی که مهاجران جدید آنها را با خود به قاره‌های مزبور آوردند، روی داده است. در حالی که اروپایی‌ها برای زندگی با آن میکروب‌ها سازگاری یافته و در برابر آنها مقاوم بودند، ساکنان بومی قاره‌های جدید نتوانستند در مقابل این میکروب‌ها مقاومتی از خود نشان دهند که باعث تغییر و بازسازی بدن آنها بر اساس نظام تکامل گردید.